1483 کفایی استاد علی دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و ربما وهم وجوب و وقوع الاشتراک به لغات لعجل عدم تناه المعانی و تناه الالفاظ المرکبات. مستحضرید که بحث ما راجع به مشترک لفظی بود. سه نظر تا اینجا گذشته. نظر چهارم نظری است که میگه اشتراک نه فقط محال نیست، نه فقط حق نیست، بلکه واجبه. دلیلی که میاره اینه آقا، میگه معانی نامحدود، الفاظ محدود. خب محدود که جواب نامحدود رو نمیده، باید یه کارش بکنن که بشه نامحدود عملا، و اون به اینه که لفظ مشترک باشه. معانی نامحدود، الفاظ محدود، چاره‌ای جز اشتراک نیست. 5-6 تا 20 تا 30 تا معنا رو گله کنن بزن توی یه لفظ، 2 دفعه 70 تا معنا رو گله کنن توی یه لفظ که لفظ کم نیست، وگرنه دهم ماه که شد هیچی دیگه، شهریه تمام و 20 روز دیگه مونده. مرحوم آخون میفرماید که شما با اشتراک اگر واقعا معانی نامحدوده، دقت کنید، خب وقت که میخواییم لفظ مشترک وضع میخواد، بله؟ آیا ما وضع نامحدود داریم؟ اگر معانی نامحدوده مشکل ما با اشتراک در لفظ حل میشه، خب بله لفظ دیگه جواب میده، اما وضع نامحدود هم میخواد. وضع نامحدود هم میدونید که غیر ممکنه، اصولا نامحدود یعنی غیر ممکن. اگه کسی درست تصور کنه، آقا یه دفعه میگیم نامحدود یعنی زیاد، این که نامحدود نیست که، نامحدود یعنی نامحدود. خب چطور میخواد برای نامحدود و که کار واضحه درست کنید؟ این اولا. ثانیا میدونید که معانی نامحدود مشکل لفظ رو هم حل کردید، فرض کنید مشکل وضع هم نیست. به قول بعضی از محشین فرض میکنیم واضح خداونده که کار نامحدودم میتونه انجام بده، اما ما بالاخره به درد ما نمیخوره، چون هیچ جامعه ای، هیچ بشری، هیچ محیطی نامحدود احتیاج نداره، به دردش نمیخوره. لم یکد یجدی، مگر در متناهی. اینم باز یک اشکالی که آقای آخون میگیره. اشکال سوم اینه که آقای آخون میگه، میگه نامحدوده، جزئیات نامحدوده یا کلیات نامحدوده؟ بله، اون چه مسلمه جزئیات نامحدوده، ولی معانی کلیه که نامحدود نیست. وضع هم برای معانی کلیه. الان دوستان نگاه کنید، مثلا معنای فی ظرفیت، بله، در یک روز میلیاردها میلیارد 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 ما ظرفیت محقق میشه. هر جا به جایی که یه چیزی صورت میگیره یه ظرفیت محقق میشه. هر چی ضعف کنید بازم باید ضعف کنید. حیوانات، انسانها، گیاهان، برگ درختان، ذرات در آسمان، ذرات در زمین، هر جا به جایی یه ضعف هر چی ضعف کنید بازم باید بگیم بازم ضعف کنید که عقل انسان دیگه اونجا تعطیل میشه اگر اصلی باشه. ولی با یک ظرفیت همه اینا حل میشه. ولی با اینکه حالا اگه معانی رو بگیم وضع خاص موضوع چی بود اون یکی وضع آن موضوع خاص باشه خب دیگه حل میکنیم دیگه. یه چیز چهارمی هم داریم که آقا شما از یه چیز غافل شدید. خدا بیامرز پدر مجاز رو. آقا شما میگید که اوضاع نامتناهی، معانی نامتناهی، الفاظ متناهی. خب اگر همه بخواد معانی حقیقی باشه مشکل پیش میاد. بله معانی مجازی که مشکل نداره که. حتی بعدم داره فقط هم حالا دیگه هر کسی یه چیزی رو میگه. عبارات رو نگاه کنید. و چه بسا توهم شده وجوب وقوع اشتراک در لغات به خاطر عدم تناهی معانی و تناهی الفاظی که مرکب از حروف هجایی است دیگه، الفاظی که میخواد معنا بده. فلابد من الاشتراک در الفاظ. ایشون میگه به هوه فاسدون به چهار دلیل. یک، لبزوه امتناع الاشتراک فی هذه المعانی لاستدعای الاوضاع الغیر المتناهیه. تا اینجا یک نفس بخونید. برای اینکه روشن است محال اشتراک در این معانی، یعنی شما فقط مشکلتون لفظ نیست که بگید با اشتراک حلش، مشکل شما وضع غیر متناهیه. لاستدعای اوضاع چی؟ غیر متناهی. هیچ واضحی نمیتونه کار غیر متناهی بکنه. این اشکال اول. دو، ولو سلم لم یکدی یجدی الا فی مقدار متناهی. اصلا اگر قبول کنیم معانی غیر متناهی است و وضع غیر متناهی هم ممکنه، اما به درد ما نمیخوره. بله اصلا ما با یک سری معانی متناهی مواجهیم، ممکنه تعدادش زیاد باشه اما متناهی است دیگه، غیر متناهی به درد ما نمیخوره. حالا اصلا بگیم میشدم وعد کرد ثم ماذا. مضافا الى تناهی المعان الکلیه و جزئیاتها و این کانت غیر متناهیه الا ان وضع الالفاظ به ازاء کلیاتها یقنی ان وضع لفظ به ازائها. تا اینجا یک نفس بخونیم. به علاوه کلیات متناهیه و جزئیات اگرچه غیر متناهیست اما وضع الفاظ به ازای کلیات یقنی از وضع الفاظ به ازای. هم که عرض کردم یه لفظ فی وضع میکنیم برای ظرفیت دیگه، اگر هر میلیارد میلیارد ظرفیت هم داشته کافیه دیگه، هر بار که نمیخواد وضع بکنیم که. با این که به علاوه چهارم باب بجاست واسه فتح هم حالا بعضی گفتن اشاره به همین آخری، این آخریش درست نیست. بالاخره مجازم تصور میخواد، وضع میخواد، بعد خروج از موضوع اون له میخواد اگر غیر متناهی است. این مشکلات وجود داره. خب این راجع به این دوستان. از ثانی عشر یادتون هست ما داشتیم مقدمات 13 دانه رو میخوندیم، مقدمه 12 هم ما با دوستان عرض کردیم اول سال که ما انشاءالله سر 10:20 آنکه من ممکنه یه زودتر بیام تو کلاس 10:15 اگر دوستان تو دفتر ما رو معطل نکنن که کسی سوالی داره، اما سر 10:20 دیگه بحث شروع کنیم. این دیگه یعنی واقعا راه نداره که بخیم هی چانه بزنیم. اگر کلاس قبلی معطلتون میکنه تذکر بدید که معطل نشه. از ساعت 10 تا 10:20 هم فرصت نسبتا خوبیست برای تنفس، جوری باشه کلاس آماده باشه که ما بتونیم شروع کنیم. و اما ببینید دوستان، قبل از اینکه ما وارد فاز بعدی بشیم، آیا واقعا مطلب 11 هم همینجور باید مطرح بشه؟ خیلی مایلم شما دوستان فکر کنید یه طرحی. ما فکر مسئله اینجوری راهش نیست. الحق و وقوع الاشتراک، به خاطر اینکه لغت گفته، به خاطر تبادر و عدم صحت ضرب. اینا آقا سیاهی لشکر هستن این ادله، اما اینا سیاهی لشکر هستن. اولا عدم صحت ضرب ریشه در تبادر داره، یعنی اون تبادره کار خودشو میکنه که نمیذاره ما ضرب کنیم. بعدم حالا مثلا تبادر یه ترک، یه لور، یه فا، حالا تو یه عرب، مثلا با این ذهنیت هایی که داره، لفظ شیر، لفظ تو فارسی شیری که میدوشن، شیری که تو بیابونه، شیری که لوله کش میبنده، بگیم خب این دیگه معلومه اشتراک داریم دیگه. یا عرب مثلا لفظ عین، اینجور راهش نیست دوستان. این تبادره اینجوری، این تبادره سیبه، تبادره بکر نیست. نقل لغت هم که اصلا ببینید لغت، ما باید ببینیم که چه ادعا داره. گوش میکنید، لغت ادعای اینجور ریزکاری ها رو نداره. ضمن این که لغت اینجور نیست که یک نواخت باشن. شما وقتی نگاه کنید مثلا لفظ عین رو، مثل المنجد اینا که شماره میزنن، یه ده بیست شماره میزنه. لسان که مفصل تره، حدود 30 تا شماره میزنه. زبیدی و فیروز آبادی که به خصوص زبیدی تو تاج العروس میگه 100 خورده ای معنا لفظ عین. ولی وقتی دست ابن فارس میرسه میگه عین یک معنا بیشتر نداره دیگه. ما شاه فرد لفظ مشترکمون چیه؟ اونی که کلیشه ای شده براش مثال میزنن چیه؟ لفظ عینه دیگه. ولی مثال اولی که برای مشترک لفظی میزنن لفظ عینه. خب یه ابن فارس مانندی پیدا میشه میگه لفظ عین یک معنا بیشتر نداره، اونم یک نوع چیزی زبده، چیز ممتا. اگر به طلا میگن چرا به آهن پاره و خاک انداز نمیگن مثلا؟ اگر به چشم میگن عین، اگر نمیدونم به جاسوس، حال جاسوس باز به خاطر چشمه، یعنی این واسطه سبکه، از سبکه از سبکه. ببینید این لذا بحثان بحثی عقیمه. بعد اون یکی میاد میگه که اجمال اگه باشه مختل میشه الفاظ، یه حرفای پیش پا افتاده ای مبتذلی که بعد جواب بدیم نه قرینه داریم. بعد اون یکی میاد میگه اشتراک لغت واجبه چون معانی نامحدود الفاظ. اصلا الفاظ محدوده کدوم لفظ، کدوم زبان؟ عربی، فارسی، مثلا ترکی، کدوم زبان الفاظش محدوده؟ تازه یعنی که الفاظ محدوده، بله ما میتونیم این الفاظی که داریم بگید آقا هی ترکیب کنیم دیگه، هی ترکیب کنیم. تازه واضح کی هست؟ ببینید نه درست حقیقت وضع معلوم میشه چیه، نه واضح چیه. ولذا ما معتقدیم بحثایی که از راه جدرانش وارد خونش میشن بحثای عقیم نیست. ما دوستان اگر بخوایم یه بحث موفقی داشته باشیم اینه که اصولا مسئله رو طبیعیش کنیم. خیلی راحت که یک زبان چجوری به وجود میاد، یه لغت چجوری به وجود میاد، بعد تحلیل کنیم ولو با حد، چون ما باید با حد ارتباط با گذشته پیدا کنیم. یه زبان چجور به وجود میاد، بله، بعد از تحلیل به وجود آمدن یک زبان بفهمیم مشترک داریم یا نداریم، یا ممکنه بعضی لغات مشترک داشته باشه بعضی لغات نداشته باشه. آیه از طرف خدای متعال نیامده که آقا همه زبان ها مشترک دارن. بله ممکنه بعضی لغات مشترک نداشته باشن، بعضی لغات داشته باشن. نکته دیگه دوستان که باید دقت کنید اینه که زبان تدریجا به وجود میاد. چون تدریجا به وجود میاد مناسبت خیلی کار میکنه. مثلا لفظ شیر تو فارسی از کجا که آقا روز اول واضح بخواه آقا ببین شیر سه تا معنا داره، یکی شیر بیابون، یکی شیری که از پستان گاو در میاد، یکی هم این شیری که لوله کش ها میبندن سر لوله. بله چه میدونین اصلا به مرور پیش میاد، مناسبت هم خیلی ظریفه. خب شاید واقعا مثلا احتمال نمیدید این شیر لوله کشه که گفتن شیر، چون آب ازش میاد دقیقا مثل پستان که ازش شیر میاد. چه میدونین این لفظ عین از اول یه جلسه گرفتن، بله یه لفظ عین، یه لفظم یه لفظم نون، بعد جلسه بنا شد که برای این معانی بحث کنن. خوشحال همین حرف ابن فارس درست باشه. اگه حرف ابن فارس، میدونید ابن فارسی که در عین اینو میگه، بگید خیلی چیزا میگه. اصلا نمیخوام منکر بشم که در حال همه جا میگه، بعضی وقتا میگه این دو تا اصله، اصلان دیده باشید، خیلی وقتا میگه اصلون واحد، خیلی وقتا میگه اصلان. وقتی نمی تازه اون جایی که او عاجز میشه، شاید یه رندی باشه بتونه همون جا هم درستش بکنه. طبیعیش دوستان اینجوریه که یعنی اصلا حکمت هم همین اقتضا میکنه، حکمت اقتضا میکنه که یه لفظ یه معنا، بقیه معانی معمولا به مناسبته. حال ولو به مناسبت البته اینقدر استعمال میشه که دیگه اصلش آدم بعضی وقتا مجمع مقایسه لغه رو نگاه میکنه یا راغب رو نگاه میکنه مفرداتش رو، اصلا بعضی وقتا یه ریشه هایی پیدا میکنن که انسان مثلا تعجب میکنه، تعجب میکنه این دوتا مثلا اصلش یک معنا داشت ما نمیدونستیم، یک ریشه داشت ما نمیدونستیم، فکر میکنیم دوتا معنا سه تا معنا. لذا آقا راه اینه که ما اگر میخوایم این بحث رو دنبال کنیم، که حتی توصیه ما اینه که نمیخواد دنبال بشه، بحث پرثمری در فقه نیست. چرا؟ البته از این باب که حقیقت و مجاز انسان تشخیص بده یا تو مباحث تفسیری از این بحث زیاد میتونه استفاده کنه، بیتونه ریشه ها رو پیدا کنه، اون معانی ظریفی که ریخته شده تو الفاظ عربی و تا آخرم اون معانی ظریف تو تمام واژه های اون مشتق اون ماده هست. اینا خوبه، اما حالا بگیم یه ثمره مهم فقهی داره نداره، چون شارع مقدس با همین عرف و کوچه و بازار. ولی حالا اگر کسی خواست وارد بحث بشه، راه ورود به مسئله این نیست. راه ورود یه بحث تجربی، تحلیل یک زبانه تا آخر. تازه واضح کیه خیلی مهمه، و دفعیه و تدریجیه اینا مهمه. حالا بازم با استاد محترم راهنماتون مشورت کنید، بحث کنید، فکر کنید، ببینید دوستان اصلا این عرض ما رو کسی داره نداره، چون نمیدونم، من ندیدم، ولی یه دفعه میبینید که یکی از مثلا آقایون تحلیل خوبی در این زمینه داشته باشه، اگرم اینجور شد ما رو در جریان بگذارید. بعد دوازده هم دقت، بحث دوازده هم دوستان اینه که آیا استعمال یک لفظ در بیشتر از یک معنا، نگیم در دو معنا، بیشتر از یک معنا با یک استعمال بدون اینکه این دوتا رو مرکب کنیم یا مجموعه درست کنیم، نه، استعمال در بیش از یک معنا همانطور که در یک معنا استعمال میشد، آیا جایزه یا نه؟ این بحثم دوستان مثل بحث مقدمه واجبه ها که بعدش 4-5 ما بعضی هنوز بلد نیستن درست محل بحث رو معنا کنه. اولا استعمال لفظ در دو معنا محل بحث نیست، بیش از یک معنا، این یه نکته. استعمال لفظ در بیش از یک معنا یه دفعه دوستان به اینه که مثلا بنده میام از این معانی متعدد یه مجموعه درست میکنم، مثلا بله، بعد لفظ رو مثلا مجازن در اون مجموعه استعمال میکنن که همه معانی رو شامل بشه، بله. مثلا اون لفظ عین ها، حالا اگه درست نباشه بگم عین، خب مردم به معنای طلا، به معنای زانو، به معنای ترازو، به معنای چشم. بنده بیام میگم مثلا عضو شاخص، همون که بعد میگم بقیه معانی مصادیق اینا، خب این یه کار شخصی، اگر کسی قرینه هم بیاره اشکال نداره، اینم بحث نیستا، بلکه مراد اینه آقا بنده دو تا معنا مثلا سه تا معنا از یک لفظ اراده کنم، به جای اینکه سه بار این کلمه رو به کار ببرم یک بار به کار ببرم و مرادم هم همون حقیقت باشه، به نحوه استقلال باشه، نبخوام از مجموعش اراده کنم یا لفظی که ورد شده مثلا در کل در جز استعمال کنم، نه، همون جور که اگر یک معنا اراده می کردم همون جوری یه دفعه سه تا معنا چهار تا معنا اراده کنم. مثلا یک کسی بگه عینم خرابه، بگیم خب یعنی چه؟ بگه هم ترازوم خرابه، هم زانوم خرابه، هم چشمم خرابه، عینم خرابه، اینجوری. سه بار باید بگه ترازوم خرابه، یا عین بگه مرادش ترازو باشه، عین بگه مراد چشم باشه، عین بگه مراد زانو باشه، یه دفعه گفت عینم خرابه، سه معنا علل انفراد. خیلی قشنگ تعبیر کرده آقای آخون، میگه همون جوری که اگر تنها یک معنا اراده میشد مراد باشه. خب علما اختلاف کردن، مرحوم آقای آخون نظر مشهور رو داره، مشهور قدیمی ها، مشهور امروزی ها، این اتفاقا این نظر به ناحق همیشه مشهور بوده. مشهور معتقدن آقا لفظ در یک معنا بیشتر نمیشه استعمال کرد، خیلی دلتون میخواد دو دفعه بگید آقا عینم خرابه، عینم خرابه، عینم خرابه، سه بار بگید، نه یک معنا، این درست نیست. حرفی که ایشون دوستان میزنه خیلی یاد زدن، میگه ببینید، میدونید برای گفتن این که جایزه یا جایز نیست کجا رو باید صاف کنیم؟ کفایت اینجور نکرده، ما تعبیر میکنیم. این که استعمال چیه؟ رابطه لفظ و معنا چه رابطه ایه؟ اگر آقا استعمال علامت گذاری بود و لفظ علامت معنا بود، خب میدونید هیچ اشکال نداره که یک چیزی علامت چند چیز باشه، علامت چند چیز باشه. یک کسی مثلا بگه آقا وقتی که من این مطلب و این مطلب و این مطلب و این مطلب میخوام بگم، مثلا این کارو میکنم، این میشه علامت چند چیز دیگه، هیچ اشکال نداره. ولی رابطه یه لفظ و معنا علامت و ذل علامت نیست، استعمال هم علامت گذاری نیست، لفظ وجه معناست. به قول مرحوم اصفهانی وجود معناست، منتها وجود لفظی معنا، بله، عنوان معناست. ولی زاد ببینید ناخودآگاه حسن معنا سرایت میکنه به حسن لفظ، قبح معنا سرایت میکنه به قبح معنا، هیبت لفظ معنا سرایت میکنه. بنده خدا اسم بچهش بودشون رستم ازش میترسید. همینه دیگه، میترسید. خب این مال همون هیبت معنا سرایت میکنه به لفظ. دیگه چی بگیم آقا؟ لفظ لحاظ معنا، حالا هی داره تندش میکنه، اصلا آقا لفظ وقتی میاد در معنا استعمال میشه یعنی فانی میشه در معنا. آقا یه چیز که فانی شد در معنا دو دفعه میخواد چیکارش بکنی؟ آقا گفت عینم خرابه، ما شوخی کردیم همون جدیش بگیریم، چرا شوخی کنیم؟ خب این یعنی زانو، خب این دیگه فانی شد در این معنا دیگه ندارید مگر دو دفعه استفاده کنید. خلاص آقا مرحوم آخون یه چیز اینجوری در هم میکنه و میگه محاله. میگه فقط چرا یک گروه میتونن لفظ در دو معنا استعمال کنن، اونایی که دو بینند یا سه بینند. اینم میگه دیگه کسی جرات نکنه که این حرفا رو بزنه. کی؟ چون بعد از همه شما میخنده اصلی ازم چون با مرد درد دست رو بده به قوه خندنده. خب اینجا میشه افثانی اشر گوش کنید آقا، این حرفای امروز اینا شوخیه بخونید. قد اختلفو فی جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا به طور استقلال، انفراد استقلال. یعنی چه انفراد استقلال؟ یعنی ان یراد منه کل واحد کما اذا لم یستعمل الا فی، هر کدام جدا جدا، به جوری که اگر در اون معنا به تنهایی میخواد استعمال بشه چجور بود اونجوری، و الا این که مثلا ما چند معنا رو جمع کنیم یه جامعه درست کنیم. بله بعضی که مثلا ما این لفظ در جامعه استعمال میکنیم ولی اون مجازن، اینا که اشکال نداره قرینه باشه شما این کارو بکنید. اختلفو علا اقوال از هرها عدم و جواز الاستعمال در اکثر عقلا، اینجا مشکل شرعی و لغوی نداره مقابل بعضی ها که میگن عقلا مشکل نداریم ولی شارع اجازه نداده، لغت اجازه نداده، نه ایشون میگه اصلا عقلا مشکله، مشکل داره. بیانوهو انه خیلی جای خوبی میره ایشون، ولی تو توضیح موفق نیست به نظر ما، ولی خوب تو میره. یعنی ایشون میگه آقا باید ما رابطه لفظ و معنا رو دقت کنیم، حقیقت استعمال رو بفهمیم چیه، تا بعد بگیم جایز نیست. ایشون میگه انه حقیقت الاستعمال، استعمال یه نفر لفظ در معنا، لیس مجرد جعل لفظ علامتن به ارادت المعنا. تا یه کسی دیگه هیچ اشکال نداره یک علامت نماینده چند ذل علامت باشه، بل جعله وجها لفظ صورت معنا، عنوان برای معناست، بلکه بالاتر به وجه نفس و خودشه. به قول مرحوم اصفهانی وجود معناست اما وجود لفظی، کأنه الملقا، مثل که خود معنا داره القا میشه. خیلی عجیب، انسان وقتی داره صحبت میکنه شما اصلا به الفاظ توجه ندارید، مخاطب وقتی کلام یک متکلم میشنمه تون دو تون داره چی؟ معانی القا میشه دیگه. ولذا یسلی الیه قبحه و حسنه و هیبته و ضعفه، قبح معنا، حسن معنا، هیبت معنا، ضعف معنا به لفظ هم سرایت میکنه. ولا یکادو یمکن جعل اللفظ کذالک الا لمعنا واحد. خب اگر این طور شد ببینید یه چیزی که نمیتونه وجه دو چیز باشه، وجه دو چیز یعنی وجه هیچ کدام نیست، وجه یعنی آینه‌ای که به تمامه او رو نشان ده، علل استقلال، علل انفراد. بله خب یه آنه شما میرید جلوش صورت شما رو کامل نشون میده، پشت سر شما دیگه نشان نمیده، مگر این آقا بره عقب شما برید جلو صورت شما نشون میده، دو دفعه شما برید عقب سومی بیاد صورت اونو نشون میده. آقا رابطه لفظ من رابطه آینه و صورته، آینه که با صورت منطبقه برابر، خب این در یک زمان نمیتونه دو تا صورت نشان بده، مگر بره کنار که اون میشه دو تا استماع، بس سه تا استماع، اون حرف دیگه است. رابطه آینه اگر میگفت از اینها راحته. ولا یکاد و یمکن جعل اللفظ این تورکی الا لمعنا واحد، ضرورته. ایشون میفهمه که نه، طرفش هنوز قانع نشده. توضیح میده، میگه روشنه که ان لهازه هاکذا فی ارادت معنا ینافی لهازه کذلک فی ارادت آخر. وقتی لحاظ میشه لفظ اینجور که بخواد وجه معنا باشه، اونم وجه کامل، چون لفظ با معنا برای جزء معنا که نبوده، برای کل معنا بوده. وقتی لحاظ میشه اینجور در اراده معنای اول دیگه معنا نداره، همون لفظ در همون استعمال معنای دیگر رو لحاظ کنه نشون بده. حیث و ان لحاظه کذالک لا یکاد یکون الا به تبع لحاظ المعنا فانیان فی. حالا هی داره تعابیر جدید میاره، تا حالا تعبیر فنا نداشت، حالا میگه اصلا لفظ فانی در معنا، از باب فناء وجه در دل وجه، فناء آینه در اونی که جلوی آینه ایستاده، یا عنوان در معنون و معهو کیفه یمکن ارادت و معنا آخر با لفظ، اونم کذالک، یعنی اونم بخواد جامع. اصلا من میگه یه دفعه میگه آقا برو عقب‌تر دوتاییمون رو نشون بده، میخواد عکس برداره، خب میاد جلو یه نفره، میره عقب‌تر دو نفری رو، خب بله، یعنی در واقع میاد وجه رو تقسیم میکنه. اینا بحث نیست، بحث سر انفراد و استقلاله. وقتی این طور شد دیگه نمیشه کیفه یمکن اراده معنای دیگه اول ذالک در یک استعمال، یعنی به نحوه استقلال، به نحوه انفراد، مع استلزامهی للحاظ آخر غیر لحاظهی کذالک فی هذا الحال. عبارت اینقدر نمیخواست، اشکال نداره، زیاد نیست، ولی اینقدر نمیخواست، با اینکه مترجم است یه دفعه دیگه میخواد استعمال کنه لحاظ دیگری غیر از لحاظ اول در همون حال. در همون حال یعنی فرضم اینه که میخواد در همون استعمال این کارو بکنه. آقا و بل جمله ان للمرغ رجلان واحدا، و بل جمله لا یکاد و یمکن. یک کسی بیکاری باشه ببینه این لایکات چقدر تو کفای اومده، بیکار با یه کامپیوتر همون دو همون هم بیکاری دیگه، همون هم و بل جمله لا یکاد و یمکن، لا یمکن دیگه، و بل جمله دقت کنید، و بل جمله لا یمکن. نمیدونم ایشون مال مشهد کدوم دهات یا شهر مشهد، احتمالا عادت محلی باشه این نه. نه لا یکاد و یمکن فی حاله، گوش کنید، در اینا خیلی بزرگواره، رضوان خدا باشه، لا یمکن در حال استعمال واحد لحاظ و وچن و آینتن و مرآتن. تعبیر مرآت خوبه، لمعنیین، به عبارت دیگه فانیان، لکی ل اثنین الا ان یکون اللاحظ و احول العین، دوبین باشه، خب اون دو تا میبینیم. فنقده به ذالک، از این مطلب روشن شد امتناع استعمال لفظ. این فنقده، دوستان گوش کنید بگم، این نتیجه قبل نیست، عملا ها، عملا شما رو میخواد ببره وارد دو تا نظر دیگه بکنه، دو تا نظر دیگه با این فنقده. خودش نظرشو گفت، دلیلش هم گفت، و اینجا با مشهوره دیگه، گوش میکنید، مشهور هم همین رو میگن، حتی بعد از آقای آخون همین رو میگن. اما در مسئله دوستان نظرات مخالفی هم داره، از جمله نمیدونم معالم رو خوندید یا به حدش برخوردید، معالم میگفت که استعمال در دو معنا در تثنیه و جمع اشکال نداره، در تثنیه و جمع. مثلا بگی که عینان من درد میکنه، عینان من مریضه، عینان تثنیه، یکی زانو یکی چشم، عیون من خرابه، زانو چشم ترازو چشم کنده. حقیقتا هستا، چون عینان عیون هر کدامش، عینان یعنی عینان و عینان، عیون یعنی عیونان، عینان و عینان و عینان، حقیقتا هست. ولی در مفرد اشکال نداره، ولی مجازه. ببینید فرق داره با آقای آخون که میگه اصلا امتناع عقلی داره، مجازه، مجازن اشکال نداره. یه حرف مال صاحب محاله. جناب میرزای قومی، میرزای قومی میگه احتمال در دو معنا اشکال نداره، ولی لغت به ما اجازه نمیده. اشکال نداره چون مشکل عقلی نداره، لغت اجازه نمیده برای این که واز لفظ رو در مشترک وضع کرده برای موضوع اون لب با قید وحدت. یعنی گفته عین برای زانو فقط، یعنی وقتی استعمال میکنی فقط اراده زانو کن. دوباره گفته عین رو میگی فقط چشم، چشم به تنهایی، نه که چشم و یه چیزی هم قاطیش بکن، طلا به تنهایی، قید وحدت. خب اگر ما خواستیم در دو معنا استعمال کنیم، داریم این وحده او را برمی‌داریم و این قانونگذار واضح اجازه نداده، وگرنه اجازه میداد ما این کار می‌کردیم. بخوایم پسر خوبی باشیم، مخالفت با واضح نکنیم، نباید استعمال کنیم. آقا ایشون میگه با این حرفای ما سبته که دیگه مجالی برای این حرفا نیست. عبارت نگاه کنید، فنقده هب زالک، با این توضیحات خوب من که محال عقلی است، معلوم شد امتناع استعمال لفظ مطلقا مفردن کان او غیره در بیش از یک معنا به نحو حقیقت یا مجاز. آخه مجاز باید امکان عقلی داشته باشه، نداره. وگرنه لولا امتناعه، اگر مشکل عقلی رو کنار بگذاریم، فلا وجه له عدم جواز. و استدلالی که میرزای قومی میگه که قید وحدت داره، فان اعتبار الوحده فی الموضوع لا واضح من، اینا بدون که ایشون بگه دارم کیو حرف کیو رد میکنم، میگه ببینید دوستان انصافا حتما با آقای آخوند در این قسمت ها لفظ عین وضع شده برای زانو با قید وحده، برای طلا با قید وحده، یعنی قید وحده قید معناست، به نحو قضی مشروطه یا حینیه. ببینید دوستان واضح یه دفعه لفظ عین وضع کرد برای زانو، چیز دیگه نبود. یه دفعه دیگه وضع کرد برای طلا، چیز دیگه نگفت. یه دفعه وضع کرد برای کش، چیز دیگه نگفت. اینجوری اما این قید وحده هو قید نیست. حالا اگر مثلا واضح نشست تو آفتاب وضع کرد، دیگه می تو آفتاب بودن قیده. این اگر بگیر زانو با قید وحده، طلا با قید وحده، ولی اینجور نیست. فإن اعتبار الوحده در موضوع له الفاظ واضح المعنى، قبول دارم و کون الوضع فی حال وحدت المعنا، این که موقع وضع یک معنا در اون زمان تو نظر واضح بود، و توقیفیته، و این که وضع هم توقیفیست ما باید تابع واضح باشیم، لا یقتضی عدم الجواز بعد ما لم تکن الوحدت و قیدن للوز ولا لل موضوع الله. آقا معنای عین زانوست، نه فقط زانو، معنای عین چشم، نه فقط چشم. ثم لو تنزلنا عن ذلك، اگر باز از این هم صرف نظر کنید، فلا و کل تفصیل بل جواز علا نحو الحقیقه فی تسمیت ول جمع و علا نحو المجاز فی مفرد. که این حرف رو میزد صاحب معالم مستدلن علا کونهی به نحو الحقیقه فی تسمیت ول جمع لکونه ما به منزلت تکرار لفظ، گفته تسمیه تکرار دو لفظه، جمع تکرار سه لفظه، و به نحو مجاز در مفرد لکونه موضوعا للمعنا به قید الوحده، فاذا استعمل فی الاکثر لازم الغاء قید وحده فیکون مستعملا فی جزء المعنا. بخواد توضیحش باشه، توضیح نداره، یه جاهایی رو سریع بخونیم که انشاءالله بشه اینجا
رابطه علامت با اون چیزی که براش جلب شده با رابطه لفظ با معنا به این شکل